أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله، من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرقبكم في الآخرة عمله. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که رسول خدا فرمودند که حواریون و اصحاب خاص حضرت عیسی علیه السلام به حضرت عیسی عرض کردند که من نجالس، هم نشین چه کسانی باشیم، با چه کسانی ارتباط داشته باشیم، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی و به طور کلی با چه کسانی حشر و نشر داشته باشیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود که با سه گروه یا کسانی که این سه ویژگی رو داشته باشن. حالا توضیح میدم هر دوش رو. اولین ویژگی اینه که یذکرکم الله رؤیته، کسانی که نگاه به اونها ما رو به یاد خدای متعال میاندازد، نگاهشون ما رو به ذکر ترغیب میکند. دوم، یزید و فی علمکم منطقه، گفتار او، سخنان او، اندیشه او، تفکر او سبب میشود که بر علم شما افزوده میشود. و بالاخره یرقبکم فی الاخرت عملو، کسانی که رفتار اونها سبب ترغیب شما به آخرت میشود، مشتاق آخرت میشوید. خب، اما نکاتی رو که در این حدیث شریف هست اینه که چه مجالست به معنی مجالست کوتاه و مقطعی باشد، چه به معنای مجالست استمراری باشد. باید شرایطی داشته باشد. با هر کسی نمیتوان نشست و برخاست داشت، چه به صورت مقطعی کوتاه موقت و چه به صورت استمرار. اگرچه حدیث شریف درباره مجالست استمراری است، همنشینی پیوسته طولانی مدت. حالا لازم نیست که همنشینی ابدی باشد و دائمی باشد، ولی یک مورد دو مورد هم نباشد، دوام داشته باشد، استمرار داشته باشد. خب، به همون دلیل که همنشینی مستمر باید شرایطی داشته باشد، همنشینی کوتاه هم همچنین است. علت این که همنشینی طولانی و مستمر باید مشروط باشد، با هر کسی نمیتوان نشست و برخاست کرد، این است که همنشینی ها، روابط، ارتباطات خانوادگی، ارتباطات دوستانه، اینا سبب میشود که نفس انسان تحت تأثیر قرار میگیرد. البته تأثیر هم میگذارد، ولی تحت تأثیر هم قرار می گیرد. اگر همنشین ما کسی باشد که اهل الله باشد، اهل ذکر خدا باشد، اهل فکر باشد، اهل اندیشه باشد، طبعا یک تأثیر بر نفس ما می گذاره که حداقلش احیاء نفس است، احیاء قلب است، چنان که در روایت بعدی خدمتتون خواهم خوند. و اگر کوتاه باشد، استمرارش این گونه است که سبب می شود نفس انسان احیا می شود، قوای نفس انسان احیا می شود. و اما اگر کوتاه باشد، اگرچه ممکنه به احیاء نفس نینجامد، ولی باز هم آثار مثبت خواهد داشت. چنانکه عکسش، اگر با کسانی معاشرت می کنیم و رفت آمد می کنیم که اهل اندیشه نیستند، اهل جهالتند، اهل دین نیستند، اهل روگردانی از دین هستند، اهل ذکر خدا و یاد خدا نیستند، اهل غفلتند، اینها اگر دائمی باشد و پیوسته و مستمر باشد، سبب می شود که نفس انسان همانند نفوس اون کسانی که باشون رفت آمد می کنیم دچار نوعی مرگ ملکوتی بشود. اما اگر لحظه ایست، مثل این که تو تاکسی کنار یه نفر نشستیم، تو اتوبوس کنار یه نفر یا روبرو کسی نشستیم، ارتباطاتمون کوتاه هست، اینا نه ارتباطات کوتاه با انسانهای صالح سبب احیاء همه جانبه نفس می شود، نه نشست و برخاست کوتاه با افراد اهل غفلت سبب مرگ و فساد و سقوط همه جانبه نفس می شود، اما حداقل تأثیر رو دارد، در هر دوش هم تأثیر دارد. قاعده کلی اینه که این تأثیرات مهم و قابل توجه که به احیاء نفس می انجامد مال معاشرت های مستمره. حالا مستمرش ممکنه یه سال، پنج سال، ده سال باشه، ممکنه 20 سال، 30 سال باشه، اما همنشینی های کوتاه به این نتیجه به طور اغلب نمی انجامد، اما به صورت استثناء همین هم اتفاق می افته که یک بار انسان با مثلا رسول خدا یا با پیامبری، با ولی از اولیاء خدای متعال، با عبد صالحی از بندگان خدا یک بار اگر نشست و برخاست کنه، استعداد و قابلیت باشه، شرایط و معدات فراهم باشه، هم یک بار کفایت میکند برای اینکه مسیر حیات نفسانیش در فرایندی قرار بگیره که این در نهایت به حیات قلب برسد. عکسش هم همین گونه است. ممکنه یک بار انسان با اهل فساد، فساد فکری، فساد ذهنی، فساد خلقی ارتباط داشته باشه، این یک بار، این احتمال وجود داره که تأثیری بر نفس بگذاره که نفس رو از مسیر و صراط مستقیم و راه تکامل باز داره، در مسیر دیگری قرار بده، اگرچه اغلب این گونه نیست، ولی به صورت استثنا میتواند چنین خاصیتی داشته باشد. بستگی دارد که چه اندازه استعداد داشته باشد، که خیلی از کسانی که نقطه ضعف های خلقی پیدا کردن، نقطه ضعف های رفتاری پیدا کردن، آداب مثلا غیر صحیح اجتماعی دارن، یه بار با یه آدم ناسالهی برخورد میکنن، یه بار توی مجلسی شرکت میکنن، یه بار سریع سفره میشینن، اینجوری نیست که کسی مستمرن مثلا با یه گروه ناسالهی رفت آمد کنه بعد آرام آرام عوض بشود، اگر چون حتما اتفاق میفته، ولی میشود که انسان مقطعی موردی اتفاقی هم با اهل صلاح نشست و برخاست کنه یا موردی هم همراه اونها باشه، اثر سودمندش رو داشته باشه، اثر کمالی رو داشته باشه، عکسش هم همینطور. به تعبیر دیگر همچنان که افکارمون باید منضبط باشد، پیوسته اهل محاسبه باشیم، اهل مراقبه باشیم و مواظبت کنیم که همه صورتی، همه فکری، همه خیالی در ذهنمون نیاد، همه فکر و خیالی در قلبمون ننشیند، تخیلاتمون، توهماتمون کنترل شده باشد، چنان که افکارمون در حدیث دیگری خدمتتون خواهم گفت که افکارمون باید کنترل شده باشد، در هر موضوعی نباید اندیشید، چنان که غذا خوردنمون باید همین گونه باشد. یکی از مواردی که باید خیلی مراقب باشیم معاشرت هاست، چون در معاشرت ها همه اینها هست. معاشرت ها گفتگو درش هست، مذاکره درش هست، همفکری درش هست، بحث و جدل و مانند اونها درش هست، و بسیاری از کشش ها و رغبت هایی که نفوس با هم دیگر دارن یا قوای نفوس با هم دیگر دارن، تمام اینها در این معاشرت ها یا ظاهر می شوند یا به فعلیت می رسند و یا تقویت می شوند. برابر این باید همچنان که در افکارمون دقت میکنیم، در رفتارمون هم باید دقت کنیم، بر نشست و برخاستمون، هم نشینی با افراد هم باید دقت کنیم. البته در عصر زمان ما این کار بسیار مشکل است و شاق، به خاطر اینکه شهرها شلوغه، جمعیت ها بسیاره، جمعیت وقتی بسیار که بود خیلی جا میریم که خیلی ها هستن، اختیارم دست ما نیست، یه اداره کار داریم خیلی ها با ما کار دارن، مغازه کار داریم خیلی ها رفت آمد میکنن، بفرمایید که تو وسایل نقلیه عمومی سوار میشیم همین مشکل وجود داره، هر جایی که میریم عموم هستند، گویی که گویی امکان پرهیز وجود ندارد، اگرچه تحقیقا اینجوری نیست. میشه که انسان حالا اگر در جایی هم به استرار با کسانی نشست و برخاست میکنه ولو موقتی که اینها اهل صداد نیستن، اهل صلاح نیستن، میتواند به گونه توجه به خدای متعال داشته باشد، به گونه استغفار کند، استغفارهای پیوسته، پشیمانی هایی که حقیقی باشه، ذکرهایی که مناسبش هست، این را انجام بده و از این آثار مقطعی در امان بماند. اما در این حال ضمن این که میتوان، اما به طور غالب این گونه نیست، به طور غالب ما در مجالسی شرکت میکنیم، تو جمعهایی شرکت میکنیم که از هر کدام از این نفوس ممکنه اثر مثبتی به ما برسه، ممکنه اثر منفی برسه. به همین خاطر که حداقل کاری رو که باید انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم اینه که برای اینکه از این آثار سوء همنشینی های ناساله، همنشینی های ناپسند در امان باشیم، چه همنشینی های کوتاه و غیر کوتاه در امان باشیم، باید با افراد صالح همنشینی داشته باشیم تا بلکه به خاطر آثاری که از وجود انسان صالح دریافت میکنیم، اون آثاری که از افراد طالح و ناصالح دریافت کردیم اونو از بین برود. مثل این میمونه که کسی که در محیطی داره کار میکنه که پیوسته دستش رو به در دیوار جای دیگه میزنه، دستش آلوده میشه. خب یه راهش اینه که آدم دست نزنه، خب زندگی نمیگذره، امکان نداره که ما به گونه‌ای زندگی کنیم که پیوسته بهداشتی باشیم. خب طبعا دستمون رو به میز میزنیم، به صندلی، با ابزاری که میفروشیم، میخریم، کتابمون، مخصوصا کتابها که دیگه آنقدر دست بهش خورده، آنقدر دیگران از زمانهای گذشته اینا رو دست دادن و عطسه کردن و صرفه کردن که از حد گذشته. اما در این حال چون ناچاریم، پیوسته باید دستمون رو بشوریم، پیوسته باید ضدعفونی کنیم. شستن دست روی نفسمون، ضدعفونی کردن نفسمون به این است که برای رفع آلودگی ها و میکروب هایی که از همنشینی با افراد غیر صالح به ما میرسه، با افراد صالح نشست و برخاست کنیم. بالاخره آن اندازه که ارواح و نفوس بر همدیگر تأثیر میگذارن، اجسام و بدن ها بر همدیگر تأثیر نمیگذارن. یه نفر ممکنه ما بهش دست بدیم، او تب داشته باشه، گرمای دستش به ما میرسه. یه نفر ممکنه که دستمون رو فشار بده، خیلی فشار بده، دردی که به در دستمون وارد میشه خب احساس میکنیم. ممکنه که بهش دست بدیم، دستش آلوده باشه، آلودگی یا میکروباش به دستمون برسه. ممکنه جلوش ایستاده باشیم، سرماخورده باشه، عطسه کنه، میکروباش، ویروساش به ما میرسه. خب این امر طبیعی است. اما هزاران برابر این تأثیر، تأثیر نفوس بر هم دیگر هست. سرش هم در لطافت و تجردشون هست. اجسام زمختند، اجسام مادی هن، جسمانی هن. بنابراین انتقال یک میکروب جسمانی از بدنی به بدن دیگر خیلی ابزار و وسائل میخواهد. حد اقلش این باید تماس داشته باشد. حد اقلش اینه که مثلا اگر از طریق دستش میخواد منتقل بشه، این میکروب در دست اون نمرده باشد، یعنی دستش به نوعی محل رشد میکروب باشد، مثلا رطوبت داشته باشد. اگر میخواد به وسیله دیگری، مثلا به وسیله دستگیره شیر یا دستگیره در میخواد به دستش برسه، اونجا رطوبت وجود داشته باشه تا میکروب ها و ویروس ها نمرده باشن. این کسی هم که میکروب ها داره تحویل میگیره، باید به گونه ای باشه که یا دستش مرطوب باشه، یا زمینه مثلا چرب باشه، زمینه رشد ویروس داشته باشه، و الا که دستش گرم باشه، درجاتی تب داشته باشه. هر میکروبی ویروسی که وارد دستش بشه، یا حداقل خیلی هاشون از بین میرن. پس اگر میکروبی از بدن کسی به بدن دیگری بخواد منتقل بشه، به آسانی انجام نمی شود. یه زمینه هایی میخواد، اما نفوس این گونه نیستن. نفوس با یک مجالست به راحتی منتقل می شود، با یک همفکری منتقل می شود، با یک همدلی منتقل می شود، بلکه با یک تخیل منتقل می شود. یعنی اینجوری نیست که باید حتما نفس کسی که بر ما اثر میگذاره، حالا چه اثر مثبت چه اثر منفی، لازم نیست حتما کنارمون باشه. این کنار بودن اثرش دو برابره، مضاعفه. اما اگه دور هم باشه، او در مثلا قطب شمال زندگی میکنه، ما در قطب جنوب زندگی میکنیم، همین که به یادش میافتیم، به فکرش میافتیم، نفوس ما ارتباط با هم دیگه برقرار میکنن، ارتباط برقرار کردن. اگه اون نفس، نفس صالح، صلاحش به ما میرسه. اگر نفسش طالح، بدی و زشتیش به ما منتقل میشود. اینا فقط به خاطر، عرض کردم خدمتتون، به خاطر لطافت و تجرد نفس است. بنابراین باید پرهیز کرد، نهایت مراقبت رو باید داشت، نهایت دقت و جدیت رو باید داشت که در معرض آلودگی های نفسانی قرار نگیریم، در معرض میکروب ها و ویروس های نفسانی و روحانی و قلبی و مانند آن قرار نگیریم. راهش چیه؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمود که با کسانی همنشین باشید که یذکرکم الله رؤیته، وقتی نگاهشون که میکنید شما رو بیاد خدای متعال بندازیم. چه جوری میشه که کسی رو که نگاهش کنیم، حالا نگاه ممکنه با چشممون باشه، این بهترین نزدیکترینه، یا برای عامه مردم و اکثریت مردم سودمنده. ایمان حسی، تأثیر و تأثیرات حسی ولو برای نفوس هم زودتر انجام میشه. یعنی اگر کسی مثلا در حضور پیامبر باشه، پیامبر رو درک کنه، این راحت‌تر ایمان میاره، ایمانش رو بهتر حفظ میکنه، در راه پیامبر و در راه خدا بیشتر جهاد میکنه، از مالش جانش بیشتر میگذره. همچنین که پیامبر روشو برگردونه دور بشه. قصه هایی رو که در قرآن تعریف میکنن که تا زمانی که بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی بودن همه میزون بودن، اعتقاداتشون سر جا، اخلاق و عملشون همه میزون بودن. همچی روز سیوم که قرار بود حضرت موسی بیاد نیامد، روز 31 همه چی به هم ریخت، به خاطر اینکه ایمانی که داشتن به نوعی ایمان حسی بود. ایمان حسی همچنان که زود میاد زودم میره. هر موقعی که اون عوامل ایجادی این ایمان حسی وجود داشته باشه، ایمانم میاد. خب اگر این ایمان حسی دوام پیدا کنه، انقدر استمرار پیدا کنه که تبدیل به ایمان نفسانی بشود، تبدیل به ایمان قلبی بشود و همینطور درجات دیگر، این بهترین است. یا آدم باید که با پیامبران، انبیا، اولیا، انسانهای صالح نشست و برخاست پیوسته داشته باشه، در طول عمرش در دنیا هم نشین اینها باشد، یه ایمانی به دست میره، ایمانش هم نگه میداره، از دنیا میره. اما اگر امکانش نیست که هم نشین انبیا و اولیا و انسانهای صالح باشیم در طول عمرمون، باید ایمانمون رو از حسی تبدیل به نفسانی کنیم، از نفسانی تبدیل به قلبی کنیم، از قلبی تبدیل به روحانی کنیم. اگر این گونه باشد، وقت خدا مرعی باشد یا نباشد، دیده بشود دیده نشود، پیامبر حضور داشته باشد یا نداشته باشد، ایمان نفسانی، ایمان قلبی، ایمان روحانی و درجات بعد از اون اینا باقی میمونن. بنابراین کسانی که شما رو به یاد خدا میاندازن رو تماشا کنید. خب حالا این تماشا ممکنه با چشم باشد، ممکنه با خیال باشد. اما جو خدمت رو عرض کردم، تماشای با چشم اولا و اصل و اقدم است. اما در این حال کسانی که دسترسی ندارن، ما توانایی نداریم که الان پیامبر رو مشاهده کنیم، امیرالمومنین رو مشاهده کنیم، دیگر خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین رو بخوایم مشاهده کنیم، توانایی نداریم. اما می توانیم با چشم خیالمون توجه به اونها داشته باشیم، با چشم به چشمهای دیگری رو که در وجودمون داریم میتونیم به اونها توجه داشته باشیم. این یک نکته. نکته دیگر اینه که چگونه می شود که کسی رو که میبینیمش ما رو به یاد خدا بیاندازد؟ دیدن کسی فرع بر معرفت به اوست. یعنی این احتمال که ما یه افرادی رو که هیچ نمیشناسیم، هیچ اطلاعی از اون نداریم، نگاش کنیم به یاد خدا بیاندازیم، ما رو به یاد خدا بیاندازه، این احتمال هست، ولی احتمال بسیار کمه. از میان هر صدها مورد ممکنه یکی اتفاق بیفته. بسیاری از افراد ممکنه صالح باشن، مؤمن باشن، ولی خدا باشن که ما چون نمیشناسیم یا نگاهشون نمیکنیم، یا اگه نگاهشون کنیم چیزی هم ممکن رومون رو برمیگردونیم، یا ممکنه باشون دعوا کنیم، اطلاع چون اطلاع نداریم نمیشناسیم. اما اگر بشناسیم قطعا و یقینا این گونه نیست. ما انسان صالح رو اگر بشناسیم هم به فوریت تحت تأثیر هستیم، هم به قوت و شدت تحت تأثیر قرار میگیریم و به یاد خدای متعال میافتیم. اما اگه نشناسیم نه. بنابراین این کسانی رو که یذکرکم الله رؤیتو، یک امر دیگری در ضمن خودش دارد. امر ظاهرش اینه که کسانی را ببینید که به یاد خدا میافتید. اون امری که در ضمن او داره اینه که برید بندگان صالح خدا رو بشناسید. وقتی که اونا رو شناختید نگاهشون میکنین تحت تأثیر قرار میگیرید. اما اگه نشناسید چنین چیزی نیست. بنابراین بر اساس این روایت شناختن انبیا، اولیا، انسانهای صالح، انسانهای طاهر و مطهر واجب است، ضرورت داره، سفارش اکیده حضرت عیسی علیه السلام هست. منتها ممکنه که این روایت دلالت مطابقی و تضمنش این نباشه، دلالت التزامیش ممکنه باشه. گویا این که اگه دلالت تضمنم باشه مانعی نداره، ولی حالا دیگه در التزامش تردید وجود نداره. این یکی که اول بشناسیم انسان صالح رو و بعد او رو نگاه کنیم، سبب می شود که بیاد خدا می افتیم. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که کسانی که ما را بیاد خدا می اندازند یعنی مذکرند. کسی مذکر است، یعنی فاعل ذکر است که مبدع ذکر رو در وجودش متحقق کرده باشد. اگر کسی این حیات نباشد کسی رو زنده نمی کنه. اگر مثلا آب منبع حیات نباشد کسی رو زنده نمی کنه، باید خودش منبع حیات باشد، مخزن حیات باشد تا اینکه سبب احیا و زنده کردن موجودات دیگر بشود. کسی می تواند مذکر باشد، نگاهش ما رو به یاد خدای متعال بندازد که او یا پیوسته به یاد خدای متعال باشد یا به طور اغلب و غالب به یاد خدای متعال باشد. یعنی باید این ذکر خدا مستقر در وجودش شده باشد. اگر یومونه باشد، خب اینو دیگه قبلا به اشاراتی شاید مکرر خدمتتون عرض کردم که کسی میتواند مذکر باشد، اهل ذکر باشد، که اول ذکر زبانی شروع کنه. ذکر زبانی همین کادم اوقاتی رو که فرصت داره صلوات بفرسته، تکبیر بگه، تسبیح بگه، حمد خدای متعال کنه، شکر خدای متعال رو به جا بیاره و همینطور بقیه اذکار و اورادی که وجود داره. این اولین قدم هست، ولی در این قدم نباید متوقف شد، همینطور باید عبور کنه، نه اینکه ترک کنه. مکرر عرض کردم خدمتتون که انسان باید از ذکر زبانی عبور کنه، عبور کنه نه اینکه ترک کنه، نه ذکر زبانی رو داشته باشه اما همراه با دقت باشه، همراه با تدبر باشه، همراه با تأمل باشه. بدون تدبر این، حالا نمیخوام بگم لغلغه زبان هست، ولی اثرش بسیار اندک است، اثر بسیار کمی دارد. مثل این که میگن که از حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود. خب آدم 10 بار 100 بار 1000 بار هم که حلوا حلوا کنه دهان شیرین نمیشه. اما اینجوری نیست که این حلوا حلوا کردن مثلا بقیه صحبت های دیگری باشه، همیشه آدم بگه ابلیس ابلیس این، ولی اینکه در حد زبانم باشه. اگر کسی پیوسته نام ابلیس، نام شیاطین، نام انسان‌های فاجر، ناسهی، نادرست، جاهل و مانند اونها بر زبانش باشه، همینا هم اثر داره. چنان که اگر نام انبیا و اولیا و بندگان صالح خدا، بلکه نام خود خدای متعال و اسماء حسنای خدای متعال بر زبان باشه، این خودش اثر داره. ولی طبعا اگر این از مرتبه ذکر زبانی ارتقا پیدا نکند و مرتبه تعقل نرسد، مرتبه تأمل و تدبر نرسد، آثارش کمه. وقتی مرتبه تأمل و تدبر رسید و ذکر شد ذکر نفسانی، خب تأثیرش نمیشه گفت 10 برابر 100 برابر 1000 برابر، هرچی بگیم کم گفتیم. تأثیر ذکری رو که مستقر در وجود انسان هست، مستقر در نفس انسان هست، قطعا و یقینا بی نهایت برابر اون ذکریست که بر زبان جاری میشود. اون همراه با تعقل و تدبر هست. اولین مرتبه از هویت و حقیقت باطنی انسان تعقل هست. اگر این ارتقا پیدا کرد، یکم بیشتر شد و این ذکر از مرتبه تدبر به مرتبه محبت رسید، خب پیداست که یه ذکر دیگری خواهد بود. به مرتبه تغییر در حالات وجودی انسان شد، مثل این که آدم پیوسته بیاد کسی باشد، پیوسته بیاد کسی باشد، خوبی های او رو مثلا حالا به کسی هم میگیم خدا، پیوسته انسان بیاد خدای متعال باشه، پیوسته هم از این یاد خدا و نام خدا و ذکر خدا هم لذت ببره. یه درجه دیگریست غیر از اون مرتبه تدبر و تعقل هست. چنان که اگر به مرتبه تحیر در ذکر برسد، این مرتبه دیگر هست. اولی ذکر زبانی بود، ذکر جسمانی بود، ذکر حسی بود، دومی ذکر نفسانی، سومی قلبی، چهارمی هم ذکر روحانی. درجات بعدی هم داره که باید در جای خودش نامورده بشه. من یذکر کمولا رؤیتو، کسی که رؤیتش این اثر رو برای شما داره باش هم نشین باشید، در غیر این صورت نه. می توانید یک لحظه هم باش هم نشین نباشید اقدام کنید، اما اگه چاره نداشتید، حداقلش اینه که اگه 5 ساعت با افرادی که شما رو به یاد خدای متعال نمی اندازه نشست و برخاست کردید، 10 ساعت هم با کسانی نشست و برخاست کنید که به یاد خدا شما رو می اندازن. این یک ویژگی. و ویژگی دوم اینه که گفتارش، سخنش، افکارش، اندیشه‌های سبب ارتقاء شما بشود، ارتقاء علمی به شما بدهد. اینجوری نباشه پیوسته سخنانی رد بدل بشود که حالا در رادیو هم هست، در روزنامه هم هست، در جای دیگه هم هست. نمیخوام بگم که اینا نباشه، نه، این اخبار هم باشد، اطلاعات هم باشد، چیزهایی را که حالا مردم در اوقات فراغت با هم دیگه میشینن گفتگو میکنن، اینا هم باشه. اما باید چیزهای دیگر هم باشه که وقتی که در یه مجلسی نشستیم 10 دقیقه 5 دقیقه بیشتر و کمتر، وقتی از اونجا پاشدیم بگیم این نکته بر ما افزوده شد، علم ما این اندازه ولو کم ارتقا پیدا کرده باشد. اما شرط آخر و ویژگی آخر که باید هم نشینان ما داشته باشن این است که رفتار او به گونه‌ای باشد که انسان رو ترغیب به آخرت کند. ترغیب به آخرت یعنی نادیده گرفتن دنیا. حیات اخروی حیاتی است که آغاز و انجام ندارد. اگر آغازم داشته باشد انجام ندارد. یعنی 100 سال و 1000 سال و 1 میلیون میلیارد سال نیست، نامتناهی است از حیثیت‌های مختلف. نه فقط زمانش نامتناهی است، کمیتش، کیفیتش هم نامتناهی است، عدش هم نامتناهی است، عدش هم نامتناهی، شدتش هم نامتناهی است. تمام ویژگی‌های حیات اخروی نامتناهی است که دار آخرت حیات حقیقی است، بقیه حیات مجازی است. حیات دنیا که ما زنده ایم، مثلا ما انسان رو میگیم زنده، حیوانات یه درجه پایین تر میگیم زنده، همینا مجازن زنده اند، حقیقتا زنده نیستن. حیات آخرت مانند آبه، حیات دنیا مانند سرابه. سراب رو هم اگر آدم در فصل تابستون در هوای گرم ساعت 2-3 بعد ظهر تو جاده نگاه کنه، خیال میکند که آبی در جاده وجود داره، ولی واقعا آب وجود نداره. هرچی به اون نزدیکتر میشه مینه آب نیست که نیست. حیات دنیا از این قسمه. اما حیات آدم برزخ سهمی از حیات واقعی داره. حیات آخرت که ان دار الاخره لهی الحیوان، اصلا دار آخرت حیات حقیقی است. وقتی میگه دار آخرت حیات است، یعنی جایی دیگه حیات نیست، زندگی نیست. خب وقتی که عالم آخرت این گونه باشد، حیات اخروی این گونه باشد که نامتناهی از جهات متعدد باشد، حالا اگر کسی باشد که توجه به این عدم تناهی حیات آخرت داشته باشد در زندگیش، در رفتارش، در کردارش، در اخلاقش، در افکار و اندیشاش توجه به این نکته داشته باشد، این اولین نشانش اینه که به آسانی برای رسیدن به این حیات اخروی از دنیا می گذرد، نه به سختی. حالا گری همچی کسی رو ما داشته باشیم، وقتی که بهش که نگاه می کنیم، وقتی که به رفتارش که نگاه می کنیم، راغب می شیم به آخرت. وقتی نگاه می کنیم می‌بینیم که فلانجا قراره که مثلا دست کسی رو بگیریم کمک کنیم، ما سختمونه، می‌بینی او به راحتی داره کمک میکنه، به راحتی کار خیر، عمل صالح انجام میده. طبعا ما بخواهیم و نخواهیم تحت تأثیر عمل او قرار میگیریم. پس هر کسی که میل آخرت داشته باشد، حیات اخروی و عدم تناهی حیات اخروی رو یافته باشد و در عمل خیش ابراز کند، این میتواند رغبت در آخرت رو به همنشینانش منتقل کنه و ایجاد کنه در او. اینم شرط سوم. حدیث بعدی که حدیث 80 هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از پیامبر نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مجالست و اهل دین شرف و دنیا و الاخره، همنشینی اهل دین شرافت دنیا و آخرت است. و تنها نکته رو که خدمتتون عرض کنم، این اهل دین کیا هستن؟ دین درجات مختلفی داره، مراتب مختلفی داره. یک مرتبهش مناسک است، شعائر است، ظواهر است، همین چیزهایی که ما داریم میبینیم، مثلا نماز است، روزه است، حج است، جهاد است، زکات است، خمس است، و بالاخره اینا ظواهر دین هست. این یک درجه از دین هست. درجه دیگر اخلاق دینی است، اون یه درجه کاملتر از این ظواهر هست. یعنی میشه که آدم نمازش رو بخونه، به وقتم بخونه، اما اخلاقش اخلاق الهی نباشد، اخلاقش اخلاق نبوی نباشد، حسن خلق نداره. نه، حسن خلق فقط به این معنی نیست که عصبانی میشود یا نمیشود، نه، یعنی فضائل اخلاقی در وجود او نیست، یعنی حکیم نیست، یعنی کمالات قوای نفس رو به نحو اعتدالی نداشته باشه. همچنان که ظاهر دین و اولین مرتبه دین عبارت است از مناسک و شعائر و اعمال، آسانترینش هم همینه. آسانترین کار در دین همین نماز خوندن و روزه گرفتن و مانند اونهاست، بلکه انفاق کردن و صدقه دادن و حقوق واجب رو پرداختن، این هم جز آسان هاست. اما خلق را، فضیلت اخلاقی رو، محسنات اخلاقی رو، معالی امور را، کرامت های انسانی رو در نفس ایجاد کردن، این با آسانی انجام نمی شود. این احتیاج به اینه که یه مدت قابل توجهی ممارست داشته باشی، مدت قابل توجهی به انجام کارهایی که به کسب فضائل اخلاقی می انجامد اقدام کنیم، تا تبدیل ملکات ملکه بشود و ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی پدید بیاید. بنابراین از بین بردن حسادت کار آسانی نیست، از بین بردن بخل کار آسانی نیست، چنان که به دست آوردن جود و سخا کار آسانی نیست. در حالی که نماز خوندن، بچه بودیم بهمون گفتن نماز بخونید، نماز خوندیم، خوندیم که خوندیم، داریم هنوزم میخونیم. درست کوده که بهشون نگفتن یا نخوندن ظاهری سخته، اما اگر سخته به دست آوردن محاسن اخلاقی و فضائل اخلاقی هزاران بار سخت‌تر هست. یک درجه بالاتر از دین که الان ببینیم اهل دین کیا هستن، یک درجه کاملترش عبارت است از معارف دینی، اندیشه های دینی، عقاید دینی و بالاخره آن مغز و باطن دین که عبارت است از معرفت ها، فهم ها، درک هایی رو که در حوزه دین یا متعلقات دینی یا مسائل دینی و مانند اون میتوان به دست آورد. خب این سه درجه از دین. حالا اهل دین کیا هستن؟ اهل دین هم سه دسته هستن. کسانی هستن که اولین درجه دین رو دارن و پیوسته دارند، مثل اغلب مؤمنان که نمازشون رو میخونن، ترک نمیکنن، روزشون رو میگیرن، همچنین بقیه واجبات دیگرشون رو، واجبات فقهی شرعی فرعی را هم میشناسن، هم انجام میدن. اگه یه جایی هم یه نمازشون از دست برود، قضاشو به جا میآورند. اینا اهل دین هستن. فقط شرطش اینه که پیوستگی داشته باشه. کسی که یه روز نماز میخونه یه روز نمیخونه، یه روز روزه میگیره یه روز دیگه نمیگیره، یه کار خیر انجام میده تو کار شر انجام میده، اهل دین نیست. ممکنه که دیندار باشه یا حالا اصطلاح متدین یا درجه از تدین رو داشته باشه، اما اهلیت ندارد. یه جایی خدمتتون عرض کردم، شاید مکررم عرض کرده باشم، که این اهلیت پیدا کردن، اهل بهش شدن، اهل سعادت پیدا شدن یا اهل علم بودن، اهل تقوا بودن، غیر از تقوا داشتن و علم داشتن هست، غیر از در بهش بودن هست. اونجا مثال زدم که مثلا به کسی میگن که اهل کجا، میگه اهل مشهد. اگه کسی یه ماه اومده باشه مشهد، اهل مشهده؟ نه. اگه شش ماه اومده باشه اونم نیست. گاهی میشه که 10 سال 20 سال 30 سال کسی توی شهری زندگی میکنه، بهش میگن اهل کجایی، شهر اصلی خودش رو میگه. این اهلیت پیدا کردن هم زمانبره، هم یه شرایط و معدات و مقدماتی رو میطلبه. پس کسی که برخی از واجبات رو انجام میده، برخی از انجام نمیده، برخی از محرمات رو ترک میکنه، برخی ترک نمیکنه، این اهل دین نیست. ولی این کل ضد دینم نیست. اهل دین به کسی میگن که به انجام واجبات و ترک محرمات فقهی شرعی فرعی استمرار داره، تعلق خاطر داره، این انجام و ترک در وجودش استقرار پیدا کرده، این میشه اهل دین. این یک درجه. درجه دوم اهل دین که کاملتر هست، اهل اخلاق دینی است. اهل اخلاق دینی کسانی هستند که اولا اهل اون مرتبه اعمال دینی هستند، نه اینکه اونا رو فراموش کنیم بگذاریم کنار یه مرتبه این بالا، اونا رو دارند، منتها علاوه بر اون ویژگی ها و فضائل نفسانی و ملکات اخلاقی رو هم دارند. کاملترینشون هم کسی است که حکیم است، یعنی تمام قوایش به نحو اعتدال به فعالیت میپردازند، تمام قوایش از حد اعتدال خارج نمی شوند، نه اهل افراط نه اهل تفریط هستند. اون بهترین هست، البته درجات دیگر هم طبعا باید باشد و هست. اگه کسی مثلا روگردان از دنیاست، به این معنا که توجه به زندگیش نمی کنه، به خور و خوابش نگاه نمی کنه، به ابزار و وسائل زندگیش نگاه نمی کنه، یعنی تفریط می کند به توجه به زندگیش. یکی دیگه هم نه، هر چی رو که هر جایی هر عتیقه که آورده باشن او دنبال این است که بخره، مثلا یه گوشه خونش آویزون کنه. این افراط تفرید یعنی قوای نفسانی از دستش خارج شدند، اعتدال ندارند. طبعا وقتی قوای نفسانی، چه غضب چه شهوت چه شیطنت چه عمل و مانند اینا، اعتدال نداشته باشن، به حکمت هم نخواهد رسید. اینا مرتبه دوم هست. آن اندازه که اینها اهل دین هستن، اون گروه اول اهل دین نیستن. اگرچه اونا رو فی نفسه نگاه کنیم اهل دین به حساب میان، چون یکی از مراتب دین رو دارن، اما وقتی بین درجه این دسته دوم که نگاه میکنیم، میبینیم اونا اهل دین نیستن، اینا اهل دینن، چون هم ظواهر شریعت رو دارن هم فضائل شریعت را. و دسته سوم کسانی هستند که اهل معرفت‌های دینی، اهل تدبر‌های دینی، اهل فهم‌های دینی هستند. خب طبعا این باید هم اخلاق دینی رو داشته باشه، هم البته حالا یه فرضهایی رو میتوان تصور کرد که مثلا اگر کسی اهل معرفت دینی است اخلاق دینی نداره، اخلاق دینی داره عمل دینی نداره، مثلا یکی از اینا باشه، دو تا از اینا باشه، این شرحش رو باید در جای دیگر پیدا کرد. یکی از کسانی که به این نکات توجه کرده و این تقسیم بندی رو آورده سهروردی است رحمت الله علیه، این رو باید در اونجا نگاه کرد و در شرح حکمت اشراق هم به اجمال توضیح دادم که در این گونه موارد مثلا کدام تقدم دارد، کدام برتری دارد. به هر حال مجالست اهل دین، اهل یعنی پیوستگی، استقرار، تداوم، یک بار و یک روز، یک ماه و شش ماه و یک سال دینداری یا اهل دین بودن تحقق پیدا نمی کنه. همنشینی با اهل دین که سه تا مرتبه بود، بهترینشون اعلا درجه است که همشون هست، یعنی همنشینی با عالم، همنشینی با عالم به ارکان دین، به عارف به اصول و قواعد دین، بلکه به اصول و قواعد و فروع دین، این کامل ترینشه. درجه پایین ترش عبارت است از همنشینی با اهل دین، یعنی کسانی که فضائل اخلاقی رو دارن و کسب کردن و مراعات لطائف دینی رو در عمل دارن. درجه سومش هم این، اگر کسی اینجور این مجالست و همنشینی داشت، مجالست به اینها شرف دنیا و آخرت است، کمال دنیا و آخرت است، سبب بزرگی دنیا و آخرت است. آدم بزرگا چه در دنیا و چه در آخرت کسانی هستند که همنشین اهل دین هستند. البته یه وقتی کسی خودش اهل دین نیست با اهل دین میشینه، یه وقتی کسی خودش اهل دینه او هم باید با اهل دین بشینه. طبعا بهترینش اینه که دو سویه باشه، هر دو اهل دین باشن، هر دو عالم باشن، هر دو اهل فضیلت باشن، هر دو اهل رعایت واجبات و مستحبات و مانند اون باشن، این بهترینشه. اما اگر کسی هم حالا خودش هم خیلی مثلا مقید نیست، اینم همنشینیش با اهل دین سبب می شود که آثاری خیرات و برکاتی از وجود اهل دین به منتهی بشود و منتقل بشود، و اینم کم نیست. بنابراین کسانی که خودشون اهل دین هم نیستن، اگه هم نشیناشون آدم های مؤمن و متدین و فهیم و عالم باشن، امید می رود که دیر یا زود اونها هم اهل دین بشوند. اینم یک حدیث، حدیث 81. مسعر ابن کدام میگه که سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام شنیدم که یقول لمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق فی نفسی من عمل سنه. این دیگه اوج گفتار هست. امام باقر علیه السلام میفرماید که اگه تو یک جلسه ای باشه که من همنشین کسانی باشم که مورد اعتماد هستن، مورد در مجلسی بشینم که کسانی نشستن که در فهم تعالیم الهی، در عمل به تعالیم الهی مورد اعتمادن، میفهمن، موثقن، عمل میکنن موثقن. توجه داشته باشیم که امام باقر هست چنین سخنی میگه. وقتی برای ما هست بیشتر از اینم گفته بشه مهم نیست، اما برای امام باقر انسان کامل میگه در مجلسی بنشینم که مورد اعتماد هستند، این ارزشش بیشتر است برای من از عمل یک سال. یک سال امام صادق اگر کار انجام بده، عبادت کنه و بندگی خدای متعال انجام بده، چقدر ارزش داره؟ به حساب در نمیاد. میگه یک ساعت با کسی، با یک فرد مورد اعتماد، با یک فرد موثق نشست و برخاست کردن، اثرش بیشتر است از یک سال عبادت و بندگی کردن. وقتی این جمله هم که نشستن همراه با کسانی که مورد اعتمادن، یه اشاره خدمتتون داشتم، فقط تأکید میکنم که کسانی که مورد اعتمادن در فهمشون، مورد اعتمادن در خلقشون، مورد اعتمادن در عملشون، این رو بشکنم افراد مورد اعتماد. حالا اگر کسانی بودن که هر سه وساقت رو داشته باشن، اینا بهترین ها هستن. اما اگر هر سه رو نداشتن، الاهم و فالاهم، اون عالی ترین درجه رو داشته باشن، ارزش بیشتر، درجه دومو داشته باشن کمتر، درجه پایین رو داشته باشن باز کمتر از اون درجه، اما در این حال همون درجه پایین هم آثاری داره که نتیجه میشه که امام باقر علیه السلام میفرمایید که یک همنشینی با اینهایی تو یک جلسه همراه اینا باشم افضل است برای من، اوثق است، تأثیرش بیشتر است برای من از یک سال عمل کردن. خب این باب تمام شد. باب بعدی باب سؤال العالم و تذاکرهی، یکی سؤال کردن از عالم و همچنین گفتگوی با عالم، مذاکره کردن با عالم، اینم یکی از بخشایی است که باز مربوط کتاب عقل است، کتاب علم است. ما همه اینه که تا اینجا داریم میگیم درباره کتاب عقل داریم صحبت میکنیم. یکی از فروعات و از شاخه ها و شعبه های عقل عبارت است از پرسش از عالم، این یک، گفتگوی با عالم. البته چون این قاعده در عربی هست و در علوم خاصی مثلا مانند علم اصول در حوزه ها هست که میگن که اطلاق حکم یا تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. وقتی که یه دستوری به ما دادن، این دستور به وصف موضوع تعلق گرفته است نه به ذات موضوع. یا مثلا به اون میگن که با آدمان نشست و برخاست کنید، با انسان ها، با مرد ها، با زن ها نشست و برخاست کنید یا نشست و برخاست نکنید. یه وقتی اینجوری گفته میشه، یه وقتی نه، گفته میشه با عالمان، با مؤمنان نشست و برخاست کنید، با جاهلان نشست و برخاست نکنید. این وقتی که این حکم برای وصف علم آمده است نه برای انسان بودنش، برای وصف جهل آمده است، برای وصف ایمان آمده است، این نشوندنده اینه که اون عالم بودن علت این حکم است. مثل این میمونه که اگر پزشکی بگه که انار ترش نخور، این حکم اومده رو چی؟ رو انار ترش. این نشوندنده اینه که این ترشیشه که ضرر داره. پس اولا مجازی انار شیرین بخوری، این یک. دوم این که نه فقط انار ترش نباید بخوری، ترشای دیگر رو هم نباید بخوری. وقتی مشعر به علیت که باشه معناش این میشه. حالا وقتی که سخن در پرسش از عالم است، این پرسیدن امر لازم است ولی از عالم، یعنی کسی که این وصف رو دارد. همچنین گفتگو کردن سفارش شده گفتگوی با عالم، یعنی کسی که این وصف رو داره، یعنی به خاطر وصف علمش با او گفتگو کنیم، به خاطر وصف علمش از او بپرسیم. معنی این سخن اینه که وقتی میخواییم بپرسیم باید چیزی رو بپرسیم که تناسب با اون وصف داشته باشد. در نتیجه اگر مثلا از عالمی که حالا فرض بفرمایید رشتش عرفان است، فلسفه است، فیزیک است، شیمی است، سوال میکنیم که مثلا ماشین من خراب شده چی کار کنیم، این حکایت داره که نمیدونه که از کی باید بپرسه. باید سوال تناسب با اون وصف داشته باشه. وقتی گفتگو میکنیم باید گفتگو تناسب با اون وصف داشته باشه. خب احادیثی در این زمینه هست. اولین حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، شخصی میگه، راوی میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم، سألته عن مجدور اصابته جنابه. این مجدور در زبان عربی به معنای آبل مرغان هست، اما آیا تو این روایت هم به معنی آبل مرغان هست یا چیز دیگه، از ادامش ملاحظه بفرمایید. اینو دیگه حالا چون سخن پزشکی است، یا راوی بعد متوجه شده یا اینکه نه واقعا راوی فهمیده، ما نمیدونیم. الان عرض میکنم خدمتتون، از امام صادق علیه السلام در مورد کسی سوال کردم که این آبل مرغون داشت، اصابت و جنابه، غسلی برش واجب شده بود. خب وقتی غسل برش واجبه باید چیکار کنه؟ باید غسل انجام بده. گرفتم فقسلوه، گرفتم غسلش دادن. خب تو اینجوش خیلی چیز مهمی نیست. این که میگن که ما یا متوجه نمیشیم یا راوی یه مریضی دیگه بوده عوضی گرفته بوده، فماته، غسلش دادن مرد. این احتمالا یه مریضی داشت، مخصوصا وقتی که امام هم که جواب میده، جواب رو به گونه میده که نشون دهنده اینه که این به وسیله این غسل مرده. یه مریضی داشته که اینا اگر میشستنش میمرده، حالا یا همه میمردن، هر کسی که مریضی ده، یا اغلب یا بعضی، یا بالاخره در معرض مرگ بوده. میگه از مریضی که غسل جنابت بگردنش بود و کمکش کردن افراد غسلش دادن فمات و مرد. امام صادق علیه السلام فرمود که قتلوهو، کشتنش، نمرد. خب این اولا. این البته مربوط به این بخشی رو که میخوایم صحبت کنیم نداره که درباره سوال داریم صحبت میکنیم، سوال از عالم. اما تا اینجا یه حکم شرعی و اون اینه که کسانی که اطلاعاتشون کافی و وافی نیست خوبه که در اون حوزه دخالت نکنند. خب وقتی ما بلد نیستیم ماشین چجوری درست میشه چجوری خراب میشه، همینجوری که میگرسه ما هم همینجوری میگیم، اون پیچیشو برکن، اون سیمشو چنین کن، اون یکیش اینجوری کن، در به داغون میکنیم، تحویل مردم میدیم. زامنی میفرماید قتلوه، کشتنش. این که کسی کسالت داره بهش میگیم این قرصو بخور، اون دارو رو بخور، من خورده بودم چنین بوده، اون یکی دیگه خورده بوده چنان بوده. این اگر گوش کرد و خورد، اولا که این کسانی که اینجوری راهنمایی میکنن قاتلند، این یک. دومی که اونی هم که به حرف این گوش کرده اونم هم جاهله و هم مسئوله. اولا او نباید که از همه کس بپرسه که من سرم درد میکنه چی بخورم، باید بگه من سرم درد میکنم به نظر شما کدام پزشک برم. این یک. خب حالا اگر خودش چنین چیزی رو گفت، ما نباید بهش بگیم این قرص خیلی خوب بوده، اون قرص زرد خور بوده، اون سرخ چنین چنان بوده، ما نباید بهش بگیم. ولی اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، هر دوشون مسئولن. حالا در این موردی رو که در روایت اومده، حضرت میفرماید که قتلوه، کشتنش، نمیگه خودش هم بیخود کرده، به خاطر اینکه راوی سوال کرده که این مریض که احتیاج به غسل داره رو دیگران غسلش دادند، نگفتی بیان کمکم کنین تا غسل کنم. دیگران هم چی فهمیدن که غسل بگردن، بغلش کردن، انداختنش تو آب، احتمالا آب هم سرد بوده، بالاخره کشتنش. تا اینجا رو کار نداریم. از اینجا الا سألوهو، الا سألو، چرا سوال نکردن؟ یعنی سوال کردن واجبه؟ یعنی وقتی کسی مریض کسالت داره میخواد واجبی رو انجام بده، میگه برید از عالمش بپرسید که این فرد غسل برش واجبه یا واجب نیست، تیمم برش واجبه یا واجب نیست، وظیفه چیست؟ چرا نپرسیدند؟ فإن دواء العیه السؤال، ای یعنی جهل، داروی جهل و ابزار مداوای جهل عبارت است از پرسیدن، و پرسیدن است که میتوان جهل رو برطرف کرد، این بیماری را. ویژگی جهل، حالا در روایت بعدی هم باز خدمتتون عرض میکنم، ویژگی جهل اینه که یه بیماری خطرناک منحصر به فرده، یه بیماری است که فقط بدن رو از بین نمیبره، مثل این بنده خدا رو کشتنش که دنیا رو از بین میبرد، اخلاق رو از بین میبرد، ایمان رو از بین میبرد، آخرت رو هم از بین میبرد. خب این کسی که آدم کشته به خیال خودش کار شرعی و کار خوبم انجام داده، این در واقع آدم کشته، کشتن یک نفر برابر است با کشتن همه انسان ها. این دنیای خودش از دست داده، آخرتش هم از دست داده. ویژگی جهل اینه، ویژگی جهل اینه که یه بیماری است که هم ظاهر را از بین میبره، هم باطن رو از بین میبره، هم ایمان حسی رو از بین میبره، هم ایمان اگر وجود داشته باشه نفسانی رو از بین میبره. بنابراین باید پرهیز کرد. راه پرهیزش هم اینه که هر چیزی که نمیدانیم بپرسیم، این یک. دوم این که خیلی چیز رو نمیدونیم ولی به اون فرص وقتی که میخوایم بپرسیم یادمون نمیاد، هر چیزی که به ذهنمون رسید که عجب این مسئله چگونه حل می شود، پاسخش چیست، یاد داشت کنیم. هر موقع یه نفر رو دیدیم که فرصت داره، توانایی داره، میتونه جواب بده، از رو ورداریم یکی یکی این رو بپرسیم، پاسخش رو بگیریم. تو عصر زمان ما هم که دیگه امکانات و ابزار انقدر فراوان هست که وقتی هم که سوالش میکنیم گوشیمونو ضبطش رو روشن کنیم، ضبطش کنیم تا برای بار دوم همون رو دیگه نپرسیم، برای بار سوم. برخی رو من میبینم که یه بار رو پرسیدن هم یه مسئله رو، بار دوم میپرسن، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، آخر بهشون میگم میگه شما دیگه سوال دیگری ندارین. گویا خودشون هم میدونن، میگن شما یه چیزی گفته بودین ولی شما در یک موضوع یه چیزی گفته بودین ولی ما یادمون نیست. در یه موضوع یه چیزی گفته بودیم، من میگم خودم یادمه که در اون کدام موضوع بود و چی گفته بودم. بنابراین اولا سوال کردن، ثانیا پا پاسخ سوال رو یا حافظه قوی میخواد که به ذهنمون بسپریم که تو این عصر و زمان وجود نداره، و یا اینکه مقیدش کنیم یا به نوشتن. بهترینش هم این ابزارهایی است که ضبط میکنن و فراموش هم نمیشه. یکی دوباره هم که به این ضبط شده هامون مراجعه کنیم دیگه کم کم متوجه میشیم، بلکه نه فقط یاد میگیریم پاسخش رو، بلکه ممکنه آرام آرام تو ذهن خودمون به پاسخهای دیگری بیاد. اینم یک حدیث. حدیث دیگر، قال ابو عبدالله علیه السلام لحمران ابن اعیان فی شیء سأله. حمران ابن اعیان یه چیزی از امام صادق علیه السلام پرسیده بود. امام اینجوری فرمود: انما یهلک الناس، مردم هلاک میشوند، دنیا آخرتشون از دست میدن، ظاهر و باطنشون از دست میدن. چرا؟ لانهم لا یسالون، چون نمیپرسن. نپرسیدن عامل هلاکت است. توضیحی که خدمتتون عرض کنم این که چنانکه جلوتر خدمت در اون حدیث قبلی عرض کردم، جهل بیماری مهلک است و انسان را هلاک می کند، هم ظاهر هم باطن، هم اخلاق هم عمل هم اعتقاد، همه اینا را از بین میبره اگه باشه. اگه نباشه که دیگه خب چیزی وجود نداره. این اولا. ثانیا، داروی این بیماری و ابزار مداوای این بیماری پرسش است، ولی پرسشی که به علم بیانجامد، نه اینکه همینجوری سوالش کنیم مثلا آسمون چند تا ستاره داره، هر چی که داشته باشه به ما چه ربطی داره، کدام مسئله با این میخواد حل بشه، کدام جهل میخواد با این حل بشه. حالا البته یه عده کارشون این باشه که شمارش کنن بگن کهکشان راه شیری مثلا 3 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد ستاره داره، خب اب نداره، ما هم حالا شنیدیم یه بار ایراد نداره، اما اگه نشنیدیم هم مانعی نداره، اگه ندونستیم هم مانعی نداره، همینقدر فقط بدونیم که ستارگان آنقدر زیاد هستن که به حساب در نمیان، یعنی عظمت فعل خدای متعال درک کنیم کفایت میکنه. اینم ثانیاً. نکته بعدی اینه که قبلا گفته بودیم که جهل بر دو قسمه، جهل بسیط و جهل مرکب. اگر کسی جهل مرکب داشته باشه نمیداند که نادان است، بنابراین به بیماری خودش آگاهی نداره و نمیداند که بیمار است. وقتی کسی نمیداند که بیمار است به مداوای خودش هم نمیپردازد. کسی که مداوای خودش نمیپردازد طبعا این بیماری او رو خواهد کشت، و اون شرحی که جلوتر خدمتتون عرض کردم. علاوه بر این، کسی که جهل مرکب دارد چون نمیداند که نمیداند، از پرسش روگردان است، اصلا دلیل نداره سوال کنه که، چون نمیدونه که خیلی چیزا رو نمیدونه، بلکه گاهی برعکسه، برخی از افراد نمیدونن که نمیدونن، برخی برعکس خیال میکنن که همه چیز رو میدانند. در امر دین، در امر معارف الهی، اکثریت مردم خیالشون اینه که همه چیز رو میدانند، بنابراین احتیاج به عالم ندارن. که اگر هم کسی هم بهشون تذکر میگه ما هم نمازمونو داریم میخونیم، شما هم آخرش من درباره نماز بگین، ما هم که روزمون رو میگیریم دیگه، 20 سال 30 سالی که داریم روزه میگیریم، در حالی که معرفت‌های دینی فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن نیست، چگونه نماز خوندن هم هست، چگونه روزه گرفتن هم هست، مقدمات و مقارنات و ملازمات نماز و روزه هم هست. بنابراین جمعی هستن که به خاطر اینکه جهل مرکب دارن خودشونو عالم میپندارن، وقتی عالم پنداشتن در حالی که عالم نیستن، وقت رفتارشون رفتار شبیه به عالم هاست، یعنی جایی که باید خضوع داشته باشن، جایی که باید تواضع داشته باشن، جایی که باید بپرسن نمیپرسن. اما اگر کسی عالم باشه، اگر کسی عالم باشه از پرسش پرهیز نمیکنه، استنکاف از پرسش ندارد، میپرسه. البته میدونید که حالا پرسیدن به این گونه هم نیست، حالا هر جای هر کسی دیدیم بلافاصله شروع کنیم پرسیدن، گاهی زمینه نیست، شرایط نیست، شرایط برای سائل نیست، برای مسئول نیست و مقدماتش فراهم نیست، اما در این حال خوبه که کسانی که فکر میکنن، میاندیشن، در حوزه‌های مختلف سوالات شرعی دارن، سوالات اخلاقی دارن، سوالات معرفتی دارن، اینا رو یادداشت کنن و از پرسیدن پرهیز نکنن. خب حالا، اما اگر کسی گمان کند که عالم است، خیال کند که عالم است و نپرسد، این در جهل و هلاکت ابدی خودش خواهد موند. به همین سبب است که حکما گفتن که عذاب جهل همراه با عناد ابدی است. تعبیر دیگرش اینه، برخی از علما و حکما در حکمت عملی گفتن، گفتن اشد عذاب در قیامت ریشه در جهل مرکب دارد. حالا ریشه در جهل مرکب، یکیش اینه که آدم نداند و نمیداندم که نمیداند، این میگه یا عذابی داره که اصلا تمامی نداره و شدت هم بالاتر از اون امکان پذیر نیست. اما اینه که برخی دیگر از حکما گفتن اینه که اگه کسی جاهل باشد و برای رفع جهل خودش هیچ اقدامی انجام نمیده، اینم عذابش ابدی است. اون وقت علت ابدی بودن این عذابم اینه که این فرد حیات ندارد، ملائمات وجودیش رو به دست نمی آورد، به تعبیر دیگر این حیات و مماتش با هم در آمیخته است، یعنی در هر لحظه در حال مردن است. اما یه مردنی هم نیست که به طور کلی بمیره خیالش راحت بشه، مثل اینکه داره در حال جون دادن است ولی جان نمیدهد، نه زنده میشود که راحت زندگی کنه، از لوازم حیات و زندگی از لذائذش برخوردار بشه و نه میمیره که نجات پیدا کنه، هیچ کدامش نیست. چنین فردی نهایت عذاب رو داره، به خاطر اینکه نهایت عذاب، عذاب اصلا عبارت ادراک ناملایمات، خب نهایتش هم یعنی ادراک یا عمیق‌ترین درجه ادراک ناملایمات یا ادراک عمیق‌ترین ناملایمات. وقتی این گونه که شد، اگر این ناملایمات بیرون از نفس باشد عذاب است، اگر ناملایمات درون نفس باشد اینم عذاب است. آخرین جمله اینه که مهمترین ناملایم درونی نفس عبارت است از هلاکت. چیزی بالاتر از هلاکت با نفس انسان ناسازگار نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.